سیام نبرده.
بسیار خوب. خب بریم بخش اول رو با هم ببینیم، برمیگیم دوباره در خدمتتون هستیم. وقتتون بخیر باشه بینندگان محترم، به بخش خبری ساعت 20 خوش آمدید. سی ان ان نوشت ترامپ برای خروج از ایران دست و پنجه نرم می‌کند و در دام راهبرد خود گرفتار شده است. این رسانه آمریکایی تاکید کرد نفوذ ایران بر تنگه هرمز و امتناع از تسلیم شدن به این معنی است که او نمی‌تواند جنگ را با هزینه نظامی قابل قبولی به طور قطعی پایان دهد. سی ان ان نوشت مشکلات داخلی دام دیگری است که رئیس جمهور آمریکا در آن گرفتار شده و با توجه به قیمت 4.5 دلاری هر گالن بنزین، آمریکا تاب‌آوری لازم برای ادامه جنگ با ایران را ندارد. پایگاه اینترنتی گلوبال 21 گزارش داده که امارات به تازگی همکاری امنیتی خود را با اسرائیل آشکار کرده و مقام‌های این کشور در جریان آتش‌بس جنگ ایران در جلسه‌ای با فرمانده سنتکام در اراضی اشغالی شرکت کردند. بر اساس این گزارش، این اقدام نقش امارات را به عنوان متحد سرسخت تل‌آویو تثبیت کرده و با گسست عمیق دیپلماتیک از عربستان همراه شده. بر اساس ارزیابی این وبگاه آمریکایی، این موضع‌گیری امارات را در یک تنگنای ژئوپلیتیک میان ایران، عربستان و قطر قرار داده که از نظر اقتصادی، نظامی و اجتماعی بسیار خطرناک است. هشدار سوئیس درباره پایداری تأمین برق به علت پیامدهای جنگ ایران. کمیسیون فدرال برق سوئیس الکام درباره ناپایداری شبکه برق این کشور و اروپا در نتیجه جنگ ایران هشدار داد. این کمیسیون اعلام کرده این جنگ نگرانی‌هایی را درباره دسترسی به گاز برای زمستان ایجاد کرده که می‌تواند بر تولید برق اروپا و سوئیس تأثیرگذار باشد. بسته شدن تنگه هرمز و آسیب دیدن برخی تجهیزات انرژی منطقه خلیج فارس موجب افزایش 70% قیمت گاز در اروپا شده است. جنگ علیه ایران میزان قسط وام مسکن انگلیسی ها را هم سالانه 3000 پوند افزایش می‌دهد. روزنامه تلگراف در گزارش آورده است جنگ در خاورمیانه ضمن افزایش نرخ بهره وام مسکن امید به کاهش نرخ بهره را از بین برده است. از سوی دیگر افزایش قیمت نفت و گاز باعث شده بانک ها صدها طرح وام مسکن را از بازار خارج کنند. کارشناسان هشدار می دهند ادامه بحران ایران می تواند اقتصاد انگلیس را وارد دوره ای از تورم بالا و رشد ضعیف کند. پیشتر اعلام شده بود اقتصاد انگلیس به علت جنگ علیه ایران با احتمال رکود روبروست و 250 هزار نفر شغل خود را در ماه های آینده از دست خواهند داد. وقت بخیر، خدا نگهدار. برای بیننده برنامه وقت ایران هستید، میتونید عدد 333 رو به سرشماره 3015 پیامک کنید یا اینکه این رمزینه QR کد رو اسکن کنید و عضو پیام رسان برنامه بشید. بریدهای برنامه، فایل هایی که بارگذاری میشه، فایل صوتی، همه چیز اونجا بارگذاری میشه و طبعا پیام های شما رو هم میخونیم و میبینیم. خب ادامه بس در مورد عربستان، یه سر دیگه بس به امارات برمیگشت. آقا وحید، این که این وسط یه دعواهایی بین امارات و عربستان هم داره اتفاق میفته و توی این دور تنش اخیری که دو سه روز قبل شروع شد، اماراتی ها نقش آفرین اصلی بودن طبق همه گزارش. یعنی وسط در واقع اماراتیه بود که کنار امریکایی و اسرائیلی داشت تلاش میکرد که یه جوری این معادله تنگره به نفع امریکا تغییر بده. عربستان به نظر میومد که تو اینجا دیگه جلوتر نیومده بود. بالا این سری اخبارم بود، یعنی میخوام بگم این که عربستان هم به نحوی داره تلاش میکنه که یه در واقع پوانی رو در قبال امارات کسب بکنه تو این کشمکش ها.
ببینید الان شما فرض بکنید ما با کسی رقابت داریم، رقابت منطقه داره، رقابت ما با اینا قابل قیاس نیست، ولی مثلا ما با ترکیه خب رقابتی داریم، رقابت منطقه‌ای داریم در مثلا سوریه، اینها مثلا با اسرائیل درگیر بشن، خب ما ممکنه اونجا رقابتمون رو میذاریم کنار، وقتی یه دشمنی با اسرائیل داریم استقبال میکنیم از اینکه ترکیه بر اسرائیل بتونه برتری پیدا بکنه در اون حوزه خاصی که با هم درگیری دارن. گفتم جهات متعدد این مثال فرق داره، فقط واسه تقریبا به ذهن گفتم. الان عربستان با امارات نزدیک به دشمنی هن. نزدیک به دشمنی هن. حالا ممکنه اصلا بیننده های ما دار عجیب باشه، تو مثلا همه فکر میکنن که خب حالا هم کشور عربی که با هم هن، جنوب خلیج فارس که همه با هم هن. مثلا 6-7 کشور
عربی آشه جی سی سی همه با هم یه
شورای همکاری خلیج فارس همه که با هم یه بارها قطر و عربستان درگیری های مرزی داشتن، یعنی موارد درگیری نظامی سر نقاط مرزی با هم داشتن و همینطور قطری ها با بقیه. فراموش نکنید که قطر رو چند تا کشور اینجا محاصره کردن، یعنی واقعا محاصره کامل
ایران به دادش نرسید،
ایران به دادش رسید، زورشون به ایران نمیرسید، محاصره به این سادگی شکسته نمیشد. دعواشون زیاده خیلی این دوتا، چون باز تو ذهنشون بود خب این دوتا که با هم در یمن میجنگیدن، یمن رو بمباران میکردن، خیلی پیچیدگی ها داره، ولی اجمالاً این که اینا با هم دیگه خب خیلی دعوا دارن. در این بین عربستان از روز اول یک نکته مشخص بود، حالا خبرهای تایید نشده که زیاد بود، ما هم در برنامه نپرداختیم بهش، این بود که در کل عربستان از این که امارات این وسط ضربه بخوره بعدش نمیاد. این نکته حتی بدون هیچ خبری هم واسه ما روشن. بنابراین در اتفاق جاری که داره رخ میده، عربستان احتمالاً حواسش هست که اگر در یک جایی درگیری بین امارات و ایران شد، فرضاً یا به تعبیر دقیق‌تر بیانیه وزارت خارجه حاکمان ابوظبی دیگه، بیانیه حتی لغت امارات متحده عربی کار نداره، دو تا معنی من برداشت کردم،
چون ابوظبی یکی از امارت‌های
بزرگترین البته و عملاً هم همین بن زاید حاکم امارات، حاکم همون ابوظبی، یعنی اون شیخ بر شش تای دیگه هم از جهت سیاسی برتری داره. یکی این که مسئله جدا شدن بخشی از امارات مطرح بود، حالا یه ذره بعیده حالا به این منظور مد نظر باشه، ثانیاً به این معنی که حالا اصلا خیلی من تو رو در حد و اندازه خودم نمیدونم، یا حاکم اماراتی هستی دیگه، حالا پولی هم رسیده دستت از یه جایی حالا باشه. ماجرای نگاهتون میشه آقا شهید راجب بحرین که اون حاکمش خیلی واسه ایران
چیز
آره گفتش حاکم آقا فرمودن حاکم جزیره بحرین، یعنی مثلا ما فرماندارمون تو قشم مثلا حساب کنی منطقه زیر دستش دو برابر توه، چی داری میگی مثلا که خودش یه بخشی از یکی از استانهای ماست. در اینجا بنابراین قسمت اول اینه که امارات و عربستان بدش نمیاد که ایران امارات رو بزنه در هر دلیل، یعنی تضعیف امارات در جنگ فعلی به نفع عربستان هست، ولو اینکه در همون جنگ خود عربستان از منظر دیگه‌ای داره تضعیف میشه. این ضرب المثل در عرب خودم این علیه و علا عدایی، میگم سر خودم بیاد سر دشمنام هم بیاد، بیشتر میاد اشکال نه. مسئله دوم یه چیز دیگه از عربستان، یکی مسئله راهبردی تو منطقه داره. قطعا عربستان از تضعیف جمهوری اسلامی دفاع میکنه. ما دارم حالا باز شما شبکه خبریم خیلی باید دست بسته بود، ما بارها گفتیم اینا اونجایی که خبره داریم ما این خبره، نه اینا واقعا یه تحلیل بنده است و ممکنه واسه غلط باشه مثل همه تحلیل های دیگر، شما به عنوان تحلیل بشنویش. برداشت بند اینه که عربستان قطعاً و یقیناً از تضعیف جمهوری اسلامی دفاع میکنه، چون دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. در این نقطه‌ای که ما هستیم تضعیف ایران تقریباً به صورت مستقیم منجر به تقویت عربستان در حوزه‌هایی البته میشه، در حوزه‌های دیگه‌ای امارات میخواد چشو پر کنه که یه دلیلی که این که عربستان میخواد امارات تضعیف شه همون. اما با نابودی جمهوری اسلامی و نابودی ایران هم آیا عربستان همراه هست یا نه، میگم اینجا چند حالت به وجود میاد. از همه مهمترش اینه که کی جاش میخواد بیاد، یعنی عربستان همین رو هم حتی ما نمیتونم بگم نه، یعنی مثلا اگر یه روزی فرض کن جمهوری اسلامی نباشه آیا عربستان با این مخالفه؟ اینجا باید فکر بکنیم کی میخواد جاش بیاد. در جنگ جاری گزینه چیه؟ گزینه اسرائیله، یعنی حاکمیت پهلوی بازگشتشون که به عنوان یکی از آلترناتیف ها مطرح میشد مثلا، یعنی بازگشت اسرائیل، نه بازگشت اسرائیل، یعنی اصلا اسرائیل اینجا رو آش رو جاش بخواد ورداره دیگه و عربستان این رو میفهمه، ضمن اینکه در جنگ با اسرائیل داره این اتفاق میفته. در نتیجه هژمون منطقه کی خواهد بود؟
اسرائیل.
اسرائیل. و الان اسرائیل برای عربستان تهدید داره یا نه؟ میگیم تهدید مستقیم همین الان نه، اما تهدید یک مقدار بلند مدت تر داره یا نه؟ حتما داره، به خاطر اینکه اسرائیل رژیم به سلام یعنی توسعیه، یعنی همینجوری بزرگ میخواد گندش، یعنی میخواد بزنه برگرد کنار. به خاطر همین تنها کشوری که حالا ما که به رسمیت نمیشناسیم، ولی تنها به اصطلاح کشوری که در بین حدود 200 کشور جهان مرز تثبیت شده نداره. آقا الان به ایران میگم مرزت کجاست، با نقاط جغرافیایی اعلام میکنه. حتی اگر مثلا دو تا کشور با هم یه اختلاف مرزی هم دارن، این میگه از این عرض این نقطه به این نقطه مال منه، اون یکی میگه نه مال منه. سر مثلا میبینیم 30 کیلومتر مربع دعوا دارن، خب ولی معلومه کجاست. تنها کشوری تو دنیا که مرز نداره اسرائیل. چرا مرز نداره؟ چرا حاضر نیست اعلام بکنه با مرز؟
نمیخواد متوقف شه،
نمیخواد
ادامه بده فعلا.
الان نمیخواد متوقف شه، منتظر مثلا راجع به لبنان نمیگه ما با لبنان مشکلی نداریم، که یه دفعه رفت تا بیروت نشد برگردوندنش بیرون، 15 16 سال میگفت من با لبنان مشکلی ندارم که حزب الله نمیذاره، الان دوباره رفته و تا ارتش اسرائیل وارد میشه دنبالشون وطنگیران، که گفتیم لغتیه که ما به جای شهرک نشین پیشنهاد میکنیم، اون وطنگیران یا وطنگزینان راه میافتن خب بریم شهرک بسازیم چی کنیم، کما که همین کار رو جای دیگه کردن. در نتیجه عربستان میفهمه که اسرائیل هژمون شدنش برای خود عربستان بده، نه به این دلیل که عربستان خیلی مثلا روحیه اسلامی داره و معتقد اسرائیلی ها مثلا اومدن اماکن مقدس اسلامی رو گرفتن و فلان و اینها، او که دیگه اصلا میخواد خودش رو جدا بکنه از این فضا. دیگه عربستان کشور گردشگریه، حالا قسمتی هم توریسم مذهبی هست، اشکال نداره یه دیگه بیان حج، ولی مثلا فلان خواننده زن مثلا چیزی که میره مثلا میلیون ها نفر در کنسرت شرکت ما، اونم بیاد اینجا چه اشکالی داره؟ عربستان خیلی جای خوبیه، مثلا به این عنوان داره مطرح میکنه بن سلمان دیگه قمارخونه را میندازه به صورت رسمی. خب توی اینجا برای این عربستان برگردن با اون حرف اول، در درگیری با ایران این رو هم میبینه، به خاطر همین عربستان هم در اینجا مشغول بازیه مثل هر کس دیگه‌ای که در این صحنه شلوغ و حساس مشغول بازی، عربستان هم مشغول بازیه. این که تک خطی و تک وجهی ببینی بگیم فلان کس با ماست فلان کس علیه ماست بعد یه صفر صد، اینطور نیست. همیشه طیفی برقرار بوده، یه جایی به ما نزدیک شه یه جایی از ما دور شه، و ما هم هنرمون باید این باشه که اتفاقا جمهوری اسلامی این هنر رو داشته، اینه که اینها رو مدیریت بکنه. یک جایی که عربستان میتونه ازش استفاده کنه بر علیه یک کسی مثل امارات اسرائیل دوم شده استفاده کنه، جای دیگه لازم از خود عربستان امتیاز گرفته باشه توی موضوع دیگه همین کار رو انجام.
خب بریم سراغ موضوعگیری ترامپ. دیشب ترامپ، حالا ساعتا رو دیگه ما به وقت خودمون میگیم،
بله.
دیگه دیشب ترامپ توی خود کاخ سفید موضوعگیری داشت، تیکه های صحبتاش هم هست اگه بذاریم، فکر کنم بد نباشه یک دو تیکه صحبتاش هست، و حالا مباحثی که نظر به حرفای ترامپ هست و حالا احتمالاً مطابقش واسه که نظر به تر مذاکراتی داره مطرح میشه، اینا رو با هم ببینیم. دوستان اگه بذارن همزمان هم حالا میخواد اگه نکات کلی رو شما دارید آقا
تو کاخ سفید دیدارهایی که دارن معمولا خبرنگارا مثل حضور دارن چند جمله ای رد و بدل میشه، نه مفصل، اینم هم از همون هاست.
The missiles are mostly decimated, they have some, they're probably 18-19%, but not a lot by comparison to what they had, and their leaders are all dead, so I think we won. Now it's only a question of, look, if we left right now Iran, it would take them 20 years to rebuild. You would call that, we're in good shape, right?
Fantastic.
Yeah, we're in good shape. And now we're doing well. Now we have to get what we have to get. If we don't do that, we'll have to go a big step further. But with that being said, they want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal. Yeah, please.
خب ادعاش اینه که تو 24 ساعت گذشته من تیکه آخرشه، حالا حرف اولش گم حرفی
نه، حرف اولش اتفاقا مهم از یه جهت، 18 یا 19%، 18 یا 19% چی؟
تمام موشکا احتمالاً
میدونم یا 18 یا 19% تو از کجا داری در نظر میگیری؟ ما یه چیزی که قبلا گفتیم بخش از موشکای ایران یک نیروی جمهوری اسلامی داره، نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یه بخشی از موشک‌های ما اصلا دست هوافضا نیست، مثلا نیروی دریایی سپاه موشک داره، نیروی زمینی سپاه موشک داره، نیروی زمینی ارتش موشک داره به تناسب. تو اصلا 18-19% داری میگی از کجا؟ این یک نکته. نکته دوم، این عدد 18-19% همین آدم اول میگفته از بین رفته، کاملا نابود شده، اصلا هیچ چی نمونده. یویش هم 100 درصد از کجا در اومد؟
یه بار دیگه تو صحبتاش درصد داده و تو 97 درصد از بین رفته.
سیامی عدد دیگه داده بکنم 70 خورده ای درصد گفته بود که سالم مونده یه همچین چیز.
بله راجع به لانچرها که عدد 60 درصد رو مثلا باز گفته بودن. ولی ببینید همه اینها 60 درصد میگیم یه کسر داره، صورت و مخرج. شما باید اون مخرجش که صده میگی مساویه یه کسر دیگه است که عدده نه درصد. مثلا میگی مثلا دارم میگم 100 هزار. خب بعد این درصد رو میتونی بسنجی. تو اون عدد رو از کجا داری؟ بابا خود ایرانی ها تعداد معدودی تو ایران ممکنه اون عدد رو داشته باشن و نداره، او واقعا نداره، به خاطر همینه عددها رو که باید ول کرد. اما حالا داره میاد میگه 18 19 تا دارن. این چرا مهمه؟ تا قبل از این میگه از بین رفته، راجع به نیروی دریایی میگفت کاملا از بین رفته، بعد اومد گفت میگن یه تعداد قایق دارن که خودشون بهش میگن قایق تندرو، بعد تو این ماجرای اخیر اومد گفتش این چند تا دونه قایق تندرویی که واسه شون مونده ما 6 تاشو زدیم. یعنی این حرفا عوض شدنش تو این حوزه بقای میزان توان دفاعی ایران که تو این دو روزه که زد و خوردی بود فکر میکنم دیگه همه دیدن این که ایران فرض کنیم قدرتش از بین رفته نیست. نکته دوم در ادامه همین داره میگه ما پیروز شدیم، یه زدیم همه رو چی کردیم 19 درصدش مونده. ما گرچه گفتم ما روز اول جنگ اومدیم اینجا گفتیم میگه توان موشکی ایران، میگه موشک های ایران و توان تولید موشک ایران باید از بین بره، اون شبی که در مارالاگوا صحبت کرد. حالا میگه 19 درصدش مونده، خود این حرف یعنی شکست تو بر اساس حرفی که جلوی رسانه ها ایستادی زدی از روی متن خوندی.
حالا این شاید بخاطر اینکه میگه این تقریبا هیچیه، یعنی من اگه ادعای خودشو بگیری خودش از
دیگه اصلا تقریبا 20 درصد میشه یک پنجم چیز مونده
دیگه. میگه آقا من تقریبا اینو از بین بردم، از منظر اون دارم میگم ها،
نه از منظر اون باشه باید از بین بردم کلشو. چرا میگه
نه ببین عددش فرق میکنه آقا، اگه مثلا بذاریم ایران 100 هزار تا موشک داشته یعنی انو 20 هزار تا داره خیلیه. بعد مثلا کل موشکایی که زده به رژیم چند تاست؟ مثلا 1000 تا، 1000 تا هم نیست فکر کنم تو کل جنگ رمضان.
من میگم شاید اینطوری همچین چیزی
باشه، یعنی 20 برابر جنگ رمضان، 20 برابر 40 روز هنوز ایران پس میتونه بجنگه. بستگی داره این. آره اگر پیش فرضش همون حرفای ابلهانه اولیاشه که ایرانی ها 1000 تا موشک دارن پس الان 200 تا دارن دیگه قبول، ولی
پیش فرض است
قدر حرفای
عجیبی غلط بود. حالا یک چیزی هست، ترام کلا برای خودش را در رو هم باز میکنه وسط صحبت ها، یعنی مثلا خیلی عادی میگه 19 درصدش مونده و ولی ما پیروز شدیم. یعنی پس فردا اگر یه گزارش اومد که ایران مثلا 10000 موشک بالستیک دارد، من اصلا نمیدونم عدد درسته یا غلطه، ممکنه خیلی هم بیشتر داشته باشه یا عدد یه چیز دیگه. اون میگه خب من که گفته بودم 20 درصد داره ولی ما پیروز شدیم. اما در ادامه چی میگه؟ میگه حالا که ما پیروز شدیم ویون، بعد حالا داریم یه معامله خوبم میکنیم و خیلی خوب پیش رفت و خیلی اوضاع خوب پیش رفت. بعد تا چیزی که ما میدونیم در 24 ساعت گذشته حداقل یه چیزی اصلا رخ نداده که پیش نره، یعنی یه چیزی ایران داده بعد شما یه جوابی دادید بعد ایران قرار پاسخ بده، پاسخ نداده. در 24 ساعت گذشته مقامات ایرانی رو که خونده بودن تو میز کشوه، یعنی تو کشوه میزه باشه، اصلا این اصلا باز نکردن دور ببینن خوش صحبت کنن چی خوب پیش رفته. این ناظر به همون حرفیه که احتمالاً حالا راجع به این که طرح فریبه، طرح واقعا پیشرفت یا هرچیه، یک بخشش منابعی که برای داخل چیزی قبلا بارها گفتیم ترامپ در هر حالتی خواهد گفت من پیروزم، الان داره در اینجا هر دو لبش رخ میده. دو طرف داشت صحبتش بین من پیروز شدن، یکی گفت توان موشکی ایران 20 درصدش مونده در حالی که قرار بود نیست و نابود بشه منهدم، دو در یک معامله ای که به غروب دیل میگه باز در اون دیلی که بحث موشکی درش نیست، دقت بکن از برجام اومد بیرون میگفت اوباما یک توافق وحشتناک با ایران بسته که بحث موشکی درش نیست، خودش حالا در یک بحثی الان هست که بحث موشکی درش نیست ولی در بینش میدونم پیروز شدم. این یک کادربندی از اون چیزیه که قبلا میگفتیم ترامپ در هر حالت خواهد گفت من پیروز شدم.
شما اما در حالت نمیگی من پیروز شدم.
این چی؟
که میگم شما وعید خذاب اگر... شما نمیگی من در هر حالت پیروز شدم.
الان اگر ایران همه ذخایرشو بده تاسیسات فورد و نتنز اصفهان رو منفجر بکنه، بعد ستانش توان موشکی رو حاضر شه جمع کنه یا مثلا بکنه 300 کیلومتر، میگیم نه باختیم بدن باختیم.
شکست خورد.
یه چیزی تو رفت
این از اون دارم میگه شاید بیننده بگه آقا خب نه شما هم که همیشه پیروز میدونید خودتون رو. من از اینم دارم میگم، من واقعا اینو خیلی روشن میگم، اگه این اتفاقات بیفته ما این روز اول جنگم گفتیم
اونم همونجوری که ترامپ گفته بود اگه رخ میداد ما میگفتیم باشه شکست خوردیم.
نکته شما
امروز دقیقاً یک سال پیش در چنین روزی عملیات آمریکایی‌ها تو یمن تموم شد. این رفتارشناسی این آدم ببینید، این بحران هر شکلی تموم بشه یا ما شکست می‌خوریم یا آمریکایی‌ها شکست می‌خورن یا یه چیزی میانه رخ میده، این آدم الان پیروزی خواهد کرد. یک سال پیش در چنین روزی عملیاتش تموم شد. یک سال و 55 روز پیش شروع کرد. هدفش چی بود؟ گفت یمنی‌ها کار بد می‌کنن، موشک می‌زنن به اسرائیل، پهپاد می‌زنن به اسرائیل در دفاع از غزه. و باب المندب رو به روی کشتی‌هایی که متعلق به اسرائیل یا منافع اسرائیل رو تعمیم میکنه بستن. خاطر این سه تا 55 روز رفت اونجا رو زد. یمنی ها در تمام این 55 روز این سه تا کار رو انجام میدادن، هم موشک میزدن به اسرائیل، هم پهپاد، هم تنگه رو بسته بودن، آمریکایی‌ها رو هم زدن. آمریکایی‌ها اونجا بالاخره تلفات قطعی دادن، حالا خورده یا مثلا کشتی مجبور شده مانور شدید بده فرقی نمی‌کنه.
افیجده دادن.
بله. هدف افتاد تو آب. حالا
دو تا افیجده از دست رفت. فکر می‌کنم 9 تا MQ-9 از دست رفت. تقابل آتش بود. بعد ترامپ اومد اعلام پیروزی در اون نبرد کرد. ناوگانش رو برداشت، برد و از فرداش یمنی‌ها همون سه تا کار رو ادامه دادن. یعنی هم موشک میزدن به اسرائیل هم، و این اعلام پیروزی کرد. کلن این کاراکتری که ما باهاش طرفیم، اینو من از الان میگم مخاطبین اون بدونن، هر اتفاقی رخ بده این آدم اعلام پیروزیشو خواهد کرد.
چهار تا خبر دروغ هم توش میذاره.
بله.
یعنی من پیروز شدم چون فلان، مثل همین که الان میگه 24 ساعت باشه خیلی خوب پیش رفته، میگه ما که داریم میگیم یه نوعی از مذاکره برقرار هست، در 24 ساعت گذشته اتفاقی نیفتاده بود.
بریم سراغ مذاکرات داشته وزید قرار داریم. آخرین بروزستانی ما چه هستش آقا وزید؟
بریم تا حدی که ما حالا تونستیم اطلاعات بگیریم، مسئله اینه همون چیزهایی که در واقع در برنامه های قبل بهش اشاره کرده بودیم تقریبا کلیت همانه. یعنی طرحی ایران داده و این طرح رو امریکایی‌ها این بار اینجوری نبودی که رد کنن، یه طرح 14 ماده ایران داده و اونها اومدن روی اگه شما فهم 13 بندش به اصطلاح کامنت گذاشتن، پرانتز باز کردن، گفتن ما راجع به این یه نکته ای داریم که همین میشه مبنای گفتگو. یعنی شما راجع به حالا این پرانتزها ایران قراره یه جوابی بده که احتمالاً به مذاکره مستقیم خواهیم رسید وقتی که این پرانتزها خیلی کم بشه. یعنی ما این پاسخی میدیم میره دوباره میاد، ممکن چند دفعه رفت و برگشت داشته باشه.
پس این قصه پس یه پیشرفت به نفع ما حساب میشه دیگه، اگه من اشتباه نمی‌کنم
در این تیکه بخوایم نگاه کنیم. آره،
چون یه چارچوبی ما دادیم. آره، این که کاملا اصلا این که حالا خیلی ما دادیم یه در واقع کاملا میبندیم این فریم رو، این قاب رو، میگیم آقا یه پیشنهادی از طرف ایران آمده، امریکایی میتونسته محتمله این پیشنهاد بذاره کنار، بگه آقا اصلا من پیشنهاد دیگه میدم بهت.
حالا یه راهی داره امریکایی دیگه، اونم اینه که بیاد سر میز مذاکره بذارتش کنار. خب ایران یه بحثی که تجربه اسلام آباد رو داره اینه که این دفعه دیگه اونجوری نشه. دفعه قبل ایران گفت من طرح 10 ماده‌ای دارم، طرف گفت به به خوب، خیلی طرح خوبیه، منم میپذیرم راجعش صحبت کنیم. تصریح کرد، نوش رفت اونجا، گفت 10 ماده‌ای چیه؟
یه چیز دیگه
هستن. یا حداقل حالا به این صراحت هم یه نگفت، یه سری چیزایی که ده ماده ای نبود رو مطرح کرد، از اون اصلا موضوع هسته ای. الان ایران در این 14 ماده خبری که ما گرفتیم موضوع هسته ای درش نیست، جملتا و تفصیلا اصلا نیست. این که حالا جزئیاتش چیه، 5 سال تعلیق، 10 سال تعلیق، 20 سال تعلیق،
از دوباره همه منابعی که دارن از این حرفا میزنن در مورد این پیشنهاد ایران، این همه
هر کدومش
اطلاعی که گرفتیم از منابع ایرانی که حقیقتاً قابل اعتماد ترن اینه که این چیزایی که باراک راوید زد، اکسیوس زد، امروز فاکس نیوز زد، اینا ابداً در اون متن وجود ندارد.
مباحث ناظر به هسته‌ای،
هر چیزی که آره ناظر به بحث هسته‌ایه تو این متن وجود ندارد. دروغ میگن.
ایران موضوع هسته‌ای رو دقت کنید، باز داریم تاکید میکنیم، نگفته من علل ابد در موضوع هسته‌ای صحبت نخواهم کرد. الان
در این مرحله،
در این مرحله و در این متن جاری موضوع هسته‌ای مطرح نیست. ممکنه مثلا یه چارچوبی بخواد تعیین بشه که بعداً راجع به موضوع هسته‌ای بحث بشه، جداست، ولی الان نیست. الان چیه؟ الان مباحث پایان جنگ، امریکا چیو پذیرفته، کامنت هایی که گذاشته و بند اضافه نکرده، باز راجع به پایان جنگه. یعنی برنامه همش موند اینجا.
امریکا اون اصل رو پذیرفته که مذاکره هسته‌ای ممکن است باشد ولی پس از مذاکرات پایان جنگ. یعنی الان موضع ایران این بوده که من فقط راجع به پایان جنگ صحبت میکنم، راجع به هسته‌ای در این مرحله قطعا صحبت نمیکنم. ایالات متحده تا اینجا، چون اینا دقیقا همین قضیه اصلاحات یک آقا وحید گفت دیگه، این فعلا پذیرفتن که این دوتا باشه، دوتا امر تفکیک شده است، بیایید راجع به پایان جنگ با هم صحبت کنیم.
آه بعید نیست بریم در شرایط بگه نه دوباره.
حالا چند احتمال منفی داره، اول روایت بکنم بعد احتمال منفی های امریکا رو جداگونه میگم. موضوع دوم مسئله اون 30 روز 60 روزیه که شاید خیلی‌ها در خبرها شنیده باشن. ببینید حرف اینه، ما الان یک مثلا متن کلی داریم، مثلا متن چند صفحه شما فرض کن کلیات نوشته شده، این 14 بند. اگر بر سر این 14 بند توافق بشه، کلیت مثلا یکی از بندهایی که قطعا در اینجا هست آزادی اموال بلوکه شده
ایران،
ایرانه. در جای مختلف هم هست، در چند کشور مختلف، هر کدوم به دلیلی به نوعی در اونجا،
هر کدوم به بهانه ای بذارید،
به بهانه دیگه، بله حالا
یه دلیلی که برای دزدیدن اموال آره. ما ندارن
و نه میخوام بگم بعد یکی رو به خاطر این تحریم، یکی پول از اونجا اومده توی این مونده، یعنی هر کدومش یه فرایندی داره که همون که باز در آزاد کردنش ممکنه هر کدوم یه قصه ای داشته باشه. در اینجا اگر توافق کرد برای جزئیات خود این زمان لازمه، زمان لازمه، زمانی که او گفته بوده 60 روزه. یعنی چی؟ یعنی این که گفته آقا اگر سر این توافق کلی یاد داشته اصول، حالا اسمش رو بذاریم، اگر توافق کردیم حالا ظرف چند روز بشینیم جزئیاتش رو ببندیم، خودش گفته 2 ماه. حالا با تجربه برجام که فقط موضوع هسته‌ای بود و چندین ماه طول کشید، بگم 18 ماه مجموعه مذاکرات طول کشید، 2 ماه خیلی هم حالا چیز عجیب غریبی نیست، ولی طرف ایرانی حاضر نشده این کار رو بکنه، طرف ایرانی گفته 30 روز. یعنی اولا باید سر اصل این متن الان توافق بشه به عنوان چارچوب مذاکرات، گفتم پرانتزا کم کم بشه تا نوبت این برسه که حالا اصلا لازم سر خود این صحبت بشه یا نه. بعد اگر سر این توافق کردیم، حالا بریم راجع به برخی جزئیات همین باز دقت بکنید، تا جایی که من متوجه شدم، نه اینکه بریم در اون 30 روز راجع به موضوع هسته‌ای صحبت بکنیم، توی اون 30 روز راجع به جزئیات همین مسئله تا یه حدی صحبت بشه. باز البته میگم اون موضوع هسته‌ای چون موکول به آینده شده، باز در آینده باید ببینیم چه شکلی خواهد گرفت. ایران باز تاکید، چون ممکنه این، چرا اینو دارم میگم، یه وقتی موضوع هسته‌ای مذاکره که شروع شد، باز طرف آمریکایی از همین جانگولر بازی ها در میاره، آه ایران پذیرفت این کار رو بکنه، اینا داره صحبت میکنه، متنی که ایران داده اینه، ایران میگفت من مذاکره نمیخوام، تحت فشار ما مجبور شد مذاکره بکنه. برای بار چندم میگیم ایران در آینده احتمالا مذاکره هسته‌ای خواهد داشت.
اما یه نکته ای، اگر ما فرض داریم میگیریم دیگه، اگر رفتیم یه مذاکره پایان جنگ کردیم و این مذاکره پایان جنگ به نتیجه رسید، به نتیجه رسیدنش هم به نظر من خیلی واضحه به خاطر شرایط میدانه که ما اعتقاد داریم میتواند برد، بعد در زمانی خواستیم مثلا با طرف امریکایی در یک چارچوب جدیدی وارد مذاکرات بشویم در مورد هسته‌ای، آیا این مذاکراتی که بعد از توافق بر سر پایان جنگ داریم انجام میدیم ماهوان با مدل مذاکرات هسته‌ای که قبلا انجام میدیم تفاوتی نمیکنه؟ چون دیگه اساسا گزینه، اصلا میشه گفت که یه بار طرف مقابل سخت‌ترین گزینه تهدیدش رو که جنگ بود اوورد، زد، نتیجه نگرفت، شکست خود، برگشت، حالا میگه میشه مذاکره بکنیم، اینو قبول داری و اصلا از یه جنس دیگه اون مذاکرات میشه باشه،
جنسش روزانه، ولی توازن قوا سر میز حتما تغییر میکنه.
پس اساسا ایرادی نداره که طرف ایرانی هم بگه آقا من اصلا با چارچوب دیگری در مورد مذاکره تاثیر بذارم، مثلا من از امپیتی خارج میشم، بمب هسته‌ای هم نمیخوام بسازم، اما از امپیتی خارج میشم، بشینیم سر این مدل جدید با هم دیگه حرف بزنیم.
آره این طبیعتا راجع به میزان دسترسی ها، میزان بازرسی ها، میزان اینکه اونها کجا بتونن بیان کجا نتونن بیان. اصلا ما در استفاده از انرژی اتمی چرا یک طرفه به شما تعهد بدیم شما همش حمله کنی؟ اصلا نه که وظایف هسته‌ای،
این الان باید بازنگری بشه واقعا که آقا من مثلا عضو امپیتی هستم و در این حال داره به تأسیسات هسته‌ای من حمله میشه، این دقیقا این توازن قواه عوض میشه. ببینید قبلا همیشه ما رو چطوری تهدید میکردن، میگفتن که همه گزینه‌ها روی میز، گزینه نظامی هم روی میز، یا بیایید مثلا مذاکره کنیم، بازرسی‌ها رو زیاد کنید که ما مثلا حمله نظامی نکنیم. این اتفاق افتاد، تموم شد. ببینید تو همین دیروز پیروز بود یه اهدافی تو امارات مورد اصابت قرار گرفت. بنزای صحبت کرده بود، من خوندم نوشته بود که ایرانی‌ها سعی نکنن خشم ما رو برانگیزند. ببین این دیگه اصلا هیچ تأثیری توی هیچ جای این مملکت از مردم تا مسئولی ندارد.
خودشون هم
تغییر کرد.